وجود داره یا مسائل ارزم حضور شما که فکر رو بیاد تحمیل بکنه در ذهن این جوان. فارسیش
هم بعد میگیم کاذب و دروغین مثلا.
نه این خود ارزم حضور شما که فکر بر من موضوعیت داشت چون همین نسبت به اتفاقات اخیر هم مجددا مطرح شده بود توسط کسایی که اصلا ما انتظارش رو نداشتیم. حالا خارج از موضوع من نمیخوام به اون بپردازم. ولی اینجاست که نفوذ میکنه در اثر کمکاری آقایون مسئول. شاید هم بعضا بی سوادن بعضیشون که اصلا ترس از صحبت کردن دارن. نگاه بکنید اصلا چه کار کردن این جوان. حالا خاصتا قشر دانشجو در اختیار استاد دانشگاه بوده. اساتید دانشگاه چه فضایی رو برای او ترسیم کردن که اتفاقات سال گذشته رقم خورده؟ چه چیزهایی رو به عنوان ارزش برای او تعریف کردن؟ این هاست مسائل اصلی ما. اینجاست که حضرت آقا دستور میدن آتش به اختیار میگن برید مسائل رو تبیین بکنید. خب بسیج دانشجویی هم در این راستا قدم برداشت. یکی از اون جزواتی که ما آماده میکنیم انشالله در ایام نزدیک به انتخابات منتشر میکنیم همین مسائله. نگاه بکنید ما با یک چیزی حالا درس پس میدیم محضر آقای دکتر با یک چیزی در مسئولین مواجهیم. حالا این عبارت حالا همش قبل از اینکه شما ایراد بگیرید همش غربیه آریستوکراسی فیک. اینها درگیر یک نخبه سالاری
از مخاطبان کمی
بله اینها درگیر یک نخبه سالاری غیر واقعی ان غیر واقعی خود نخبه پنداری. برای همینه که اصلا شأنیت طرح مسئله عرضم حضور شما که برای مردم رو در نظر نمیگیره. مردم رو داره اون شأنیت نمیبینه. قشر جوان رو داره اون شأنیت نمیبینه. چقدر اینها این نماینده های مجلس در دوره‌ای که گذشتن مجلس انقلابی رفتن در شهرهای خودشون مسائل اصلی که میخواستن نسبت بهش تصمیم بگیری بکنند رو با مردم خودشون مطرح کردن. مثلا
تو دانشگاه با جوونا صحبت.
چقدر وارد فضای دانشگاهی شدن. ما برای بحث همین فرمایش مقام معظم رهبری اینم با ذره بهش اشاره بکنیم شاید بعضیا ارزم موضوع شما که حتی خورده بگیرن یا دردشون بیاد که برای ما اهمیتی هم نداره. فرمایش مقام معظم رهبری ناظر به این که بانک ها غلط میکنن بوگاهداری بکنن یک همچین مضمونی اومد روی دیوار از دیوارنگاره میدان ولی عصر جلال الله سه روز نکشید اووردن پایین. قشر جوان نسبت به این موضع گیری کرد. چقدر این نمایندای مجلس که خودشون رو هم انقلابی میدونن رهبر انقلاب هم ارزم حضور شما که منت بر سرشون میذاره البته اونها رو انقلابی خطاب میکنه چقدر غیرت نشان دادن نسبت به این مسئله. چقدر گلاویز شدن با بانک ها یا منافع شخصی خودشون منافعی که باهاش میتونستن کار عوام فریبانه انجام بدن به خطر افتاد و اونها رو برتر دونستن. اینه که آقا من یه 4 فیش و نامه بدم به بانک که 4 رأی بده که اینها به 4 وام بده که دم انتخابات اینا بیان به من رأی بدن. چرا اینها مطرح نشد؟ این نگاه اساسی باید تغییر بکنه. این نگاه نگاه غلطیه که اساس بنیان
بر اساس همین نگاه نمیتونم به قشر جوان گفتی بله مثلا یک سری افراد واقعا باید تغییر کنن در مجلس.
بله.
یعنی بیاید در انتخابات رأی بدید فرد شایسته رو انتخاب کنیم.
این بحث رو که ما دائما داشتیم که آقا شایسته سالاری بکنید به چالش بکشید و این کار رو ما خودمون کردیم اووردیم مورد پرسش قرار دادیم و نسبت به اون چیزی که اینها جواب دادن اون کسایی که خودشون رو در معرض انتخاب قرار دادن اون چیزی که ارائه دادن گفتیم آقا بر اساس اون انتخاب بکنید. هیچ وقت نگفتیم حالا چه لیستی رای بدید یا غیر لیستی رای بدید. ما این شکلی تر بحث نکردیم. ما بحثمون مسئله بوده و کارآمدی در جهت حل اون مسئله.
درست.
نگاه بکنید بعد از این که یک تصویری در ذهن این جوان صورت گرفت چرا حالا مثلا نسبت به بعضی از این نمایندگان مجلس قشر جوان یا اصولا مردم رغبتی نشون نمیدن حالا یک تصویر مخدوشی نسبت به آینده اینها ایجاد کردن بعضی از آقایون بعدش یک مسائلی رو مطرح میکنن که با اون تصویر تطبیق نمیخوره. آقا این معیشت خودش رو همچنان در خطر میبینه. آزادی‌های اجتماعی خودش رو دشمن اومده برای او ارزم حضور شما که دچار انحراف کرده تعریفش رو از آزادی اجتماعی. حالا مسئول ما اومده و تو گوش سربازم زده بعدش هم گردن نگرفته ماشینم گرفته اومده به تعبیر عامیانش این قضیه رو ماسمالی میکنه. خب نگاه میکنه میگه آقا من به این میخوام رأی بدم ازش عبور میکنه. اینه که ازش عبور میکنه و صداها رو عرضم بزرگ شما که باید در این زمینه بلند کرد. کسایی که من خواهش دارم از اون بزرگوارانی که خودشون رو شایسته نمایندگی مردم میدونن بیان و به جای
ورود نکنیم.
بله بیان و مسائلی که در ذهنشونه در جهت حل اون مسائل میخوان در مجلس قدم بردارن، اون مسئله با مردم طرح بکنن، راهکارهاشون رو بگن راجع به عوارض
پاسخگو باشن، بعد از اینکه رأی گردن
باشن پاسخگو باشن. ما راجع به همین بنگاهداری بانک ها و اتفاقاتی که بعد از اون پایین آوردن فرمایش مقام معظم رهبری در میدان ولیعصر اتفاق افتاد، تعدادی از نمایندگان مجلس رو با همین بهونه که آقا بنگاهداری ما چیه، نظر شما چیه، به سختی یه تعداد کمی نماینده انقلابی تونستیم پیدا بکنیم که بیان در یک محله ارزم حضور شما که نیازمندی مثل نوروزآباد در منطقه 18 اگر اشتباه نکنم بیان و پاسخگو باشن. ببینید اصلا من نمیدونم، حالا شما میگید مصداقی ورود نکنیم،
نه مصداقی
ورود نکنیم،
ولی به کسی حالا
یه تعدادی مثلا از نمایندگان مجلس هستن در همین شهر بزرگ تهران، خب ببریم اسمشون رو بیاریم برای مردم، خاطره مردم هست که اینها اصلا نمایندشون هستن.
بله.
یک مرتبه حضور پیدا نکردن. این هاست، یعنی شما به جای اینکه زمین بازی رو تعریف بکنید برای جوان که جوان تو تحت تاثیر دشمنی، شما باید برید این فضا رو برای نماینده مجلس برید اونها رو اینجا بنشونید و بهشون بفهمونید
تو چقدر به جوان
آقا تو در تکمیل پازل دشمن، مثلا بحث جوان هم فقط مطرح نیست.
بلی.
مردم مطرحه، خب در جهت تکمیل پازل دشمن قدم ورداشتی، رفتی کنج عزلت گنجیدی، نه شفافیت در آرا داری، نه محل ارزان در رای گیری ها معلومه چند درصد شرکت کردی و نظیر این مواد، اینا مسائل اصلی.
بله سپاسگزارم.
مسئله رو باید جور دیگری تر.
بله آی دکتر ابراهیمی، آی فرجی معتقدن که مسئله رو باید از زاویه خود دید جوانان و میزان بهایی که بهشون داده تصور مسئولان از نقش جوانان دید و این خودش باعث میشه که ما بهتر بتونیم قشر جوان رو به مشارکت در انتخابات دعوت کنیم. نگاه شما در این باره چیه؟
ببینید در بحث مجلس شورای اسلامی،
بله،
یه دیدگاهی رو حضرت آقا در سال 1375،
بله،
مطرح کردن. در گام دوم انقلاب هم حضرت آقا بهش اشاره داشتن.
بله.
در نامه هم که حضرت آقا به جوانان داشتن بهش اشاره کردن.
بله.
و اون به این صورت بود که یه مشکلی که الان هم بوده در مجلس وجود داره به این صورت هستش که جریانات سیاسی که وارد مجلس میشن و پیروز انتخابات میشن، اذعان میدارن مسئولان اجرایی که دارن کار اجرا میکنن از گروه و همفکران آنها نیستن. بر این اعتقادن که اگر سیستم پارلمانی در ایران شکل بگیره،
بله،
منی که پیروز انتخابات شدن، جریانی که پیروز انتخابات شده و رئیس جمهوری که معرفی کرده به عنوان قدرت اجرایی، بعد از چند سال این بیاد پاسخگو باشه آنچرا که در گذشته اعلام کرد به مردم وعده داده بود، در بوته نقد قرار بگیره. حتی بدون تغییر قانون امروزه هم ما میتوانیم این قصه این موضوع رو داشته باشیم، به این صورت که جریانات سیاسی، گروه های سیاسی، احزابی که وجود دارن بگن فرض بر این من از فلان رئیس جمهور فردی که قرار کاندیدای ریاست جمهوری باشه انتخاب میکنن با این برنامه‌ای که داریم، بدون اینکه بخوام دست به قانون بزنم تغییرات ایجاد بشه. و اینجا مطالبه گری جوانان راحت تر میتونه خودش رو بروز بده. امروزه فرد کاندیدا میاد در ایام انتخابات در محله های مختلف، جاهای مختلف، شماره تلفن بده نمیدونم،
بله،
و خیلی چیزا صورت میگیره، ولی فردای بعد انتخابات اینها دیده نمیشن، جایی وجود نداره که اینها بتوانن این فرد رو به سلابه بکشن. یا اینکه حداقل
واقعی از مطالبات جوانان همین هستش، پاسخگو کردن بعد از رأی آوردن.
این بخشی از پاسخگو کردن نماینده این باشه که به این صورت باشه، حالا یا تعهد اخلاقی یا در قانون بشه اینها رو در مجلس به صلاح گذاشت.
خیلی وقتا بعد میدن توی فضای مجازی به خبری هستی آقا شما فلان روز این رو گفتین، رسانه‌ها منتشر کردن، حالا بیا پاسخگو باش.
خب پاسخگو بودن باید قدرت اجرایی داشته باشه. من ممکنه شما نوعی ممکنه یا فرد دیگر ممکنه حرف رو بزنه توی رسانه هم بزنه، بعد فردا به راحتی میگه نه من پاسخگو نیستم، گردن من کلفت قانون اجرا نمیکنم.
بله.
یه راهکاری هم برای این قصه باید وجود داشته باشه. من به نظرم نماینده که امروزه میخوام بیام بگه آقا این همه در گذشته ما تعداد زیادی کاندیدا داشتیم،
بله،
نماینده داشتیم که اومدن و وارد مجلس شدن،
بله،
حرفای زدن و رفتن، چه تضمینی؟ شما برنامه چیه؟ شما طرحت برای موضوع چیه؟ به عنوان یکی از دقیقا مطالبات که جوانان امروزه میتوانن از نماینده داشته باشن، خب بسیج محترم دانشجوی کلهای مختلف رو ما در دانشگاه داریم، مجلس دانش آموزی داریم، مسائل از این دست، موضوعاتی از این دست ما در کشور زیاد داریم. با استفاده از این ابزارها میشه در حقیقت فضای رو ایجاد کرد، قوانینی رو به اصطلاح در این سطح تصویب کرد که فرد نماینده، فرد کاندید رو ملزم کرد در این چارچوبه قرار بگیره، بعد از 2 سال، 3 سال، 4 سال در حین خدمت. حتی این که مقام معظم رهبری اشاره کرد در خصوص بحث بانک ها و یک جوان بخواد یک وام ساده، فرض کن ازدواج، یا وام دانشجویی برای گرفتن یک خونه و یا برای داشتن یک وسیله نقلیه که بتونه باهاش کار بکنه، به سختی و چه بسا امکانش نیست، ولی یک فرد نماینده خاص با یک معرفی و یا با یک توصیه به راحتی می‌بینین که فرد میتونه به راحتی وام بگیره. و حتی بعض وقتا شاهد هست متاسفانه اینها بازگرداندم نمیشون. خب این قانون وجود داشته باشه، این فردا در این چارچوبه بشه مورد در حقیقت چفت و بست قانونی قرار داد، این میتونه کمک بشه. من به نظرم میاد جوان ها بیان به این سمت حرکت بکنن برای 5 سال دیگه، 10 سال دیگه. نکته ایم که وجود داره، ما باید آینده نگر باشیم، خیلی نخواهیم زود خیلی چیزا به راحتی به ثمر برسه، چون آنچرا که در بیان وجود داره، آنچرا که در میدان عمل وجود داره، گاهن فاصله زیادی وجود داره. یعنی باید جوان واقع بین باشه، من جوان باید واقع بین باشه نسبت به موضوعات، به حرفی که میزنم، این که من میگه میام مثلا فلان منطقه رو آسفالت میکنم، نمیدونم دانشگاه فلان میکنه، آیا این نماینده اصلا در قدرت ایشون هست؟ اگر هست آیا بودجش هست؟ اگر بودجش هست آیا کارهای مهمتری برای جامعه وجود داره؟ آیا مجلس، آیا شورای نگهبان، آیا سازمان برنامه بودجه، سازمان‌های نظارتی که وجود دارن جزء اولویات این کار میتونه قرار بگیره؟ اینها رو من به نظرم اگر این اطلاع رسانی، این فضا سازی توسط منی که به عنوان معلم دانشگاهی هستم، این فضا رو بتونم در دانشگاه ایجاد بکنم، راه درست فکر کردن رو، راه درست مطالبه گری رو بتونم داشته باشم که خدای نکرده به کسی بر نخوره. و از اون طرف باید مراقب باشیم، بعضی به دنبال این هستن که بتونن از فرد مقابل گزک بگیرن که فردا بخوام مثلا فرد اون دادگاهی بکنن یا مورد بازخواست. ما شاهد بودیم در گذشته که بعضی از خبرنگاران، بعضی از رسانه‌ها وقتی وارد موضوعات جدی کشور می‌شدن، توسط برخی ها متاسفانه به لحاظ اینکه برخی از موارد قانونی رو حالا به لحاظ شور جوانی که داشتن مراعات نکردن، دوچار بحران ها و یا مشکلاتی شدن. اینها رو هم باید مراقب باشیم، دقت کنیم که دوچار این دست انداز ها نشیم و ما رو وارد این عرصه ها نکنن که بخوام اون هدف اصلی گم بشه.
بله بله، مرسی آقای فرجی. خب ببینید، یه سری از مطالبات مطرح شد، شما به مطالبات اقتصادی اشاره داشتین. توی بحث مطالبات اجتماعی ما شاهد مطرح کردن چه موضوعاتی از جوانان هستیم. در کنار این موضوع، خب برگردیم به اون بحث جنگ شناختی و کارهایی که دشمنان دارن انجام میدن برای مایوس کردن و کاهش مشارکت بدنی جوان جامعه. خب از اون طرف هم به هر حال این جنگ شناختی هست، تلاش‌های دشمن هست. ما باید چیکار کنیم که جوان ما متوجه اهمیت انتخابات در ایجاد امنیت و ثبات برای کشور بشود؟
عرضم خدمت شما که کلان مسئله‌ای که در ذهن جوانه همون چیزی که مقام معظم رهبری دستور دادن که دولت پیوست کارهای خودش قرار بده.
بله.
و اون چیزی نیست جز بحث عدالت.
بله.
من میخوام از همین بحث‌های اقتصادی صرف هم مسئله رو بالا ببرم، بگم آقا در ذهن جوان دانشجوی حزب اللهی چه میگذرد. حتی مسئله صرف اقتصادی هم نیست. بله. مسئله تحت تأثیر ارزم حضور شما که فضای مجازی بودن نیست. ما که حالا نسبت به فضای مجازی و نمیدونم عوامل دشمن مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال و حالا این شبکه روبه زوال من و تو نظیر اینها، فقط ناظر به اینها صحبت نمی کنیم. مثلا اینها رو انقدر ارزم حضور شما که جدی نمی بینیم. اینها چه زمانی جدی میشن؟ زمانی که اون نفر اصلی دشمن، نفوذی دشمن در بدنه ارزم حضور شما که همین جامعه مشغول به کاره. حالا ارزم خدمت شما که و هر کاری که این میکنه اون ازش استفاده میکنه، بلدش میکنه.
بله.
حالا یه تحریفاتی
از اون زخم استفاده.
بله، یه زخم رو کسی دیگه در داخل داره میزنه، او داره روی این ارزم حضور شما که شکاف نمک میریزه و اون درد رو، اون عامل ایجاد زخم رو منحرف میکنه، کسی دیگه ای رو معرفی میکنه که حتی خدمتگزار و نظیر این موارد. ولی مسئله بزرگ ارزم بزرگ شما که جریان دانشجویی، همین مسئله عدالت. یعنی ما به بس بانک ها هم که ارزم بزرگ شما که وارد میشیم، وقتی میخوایم بنگاهداری رو برای مردم شفافش بکنیم، ما درگیر توضیح مسئله ایم ها.
بله.
ببینید در همین 16 آذر هم ما وقتی رفتیم نوروزآباد چیکار کردیم؟ یک مسئله مثل بنگاهداری رو که یک مسئله عظیم و جدیه که عوارضش در قسمت‌های مختلف اقتصاد واضحه، در مردم با زبان خودشون بیان کردیم. اون چی بوده؟ یعنی ناعدالتی در اختصاص دادن تسهیلات بانکی. خب حالا جوان دانشجو اومده رفته با امکانات هیچ خودش مطالبه گری هم کرده، در این زمینه مستند هم ساخته که آقا تو چرا به جای یه دونه زامن برای ارزم حضور شما که بحث ازدواج، وام ازدواج، دو تا داری میگیری؟ چرا سه تا داری میگیری؟ چرا انقدر عقبش میندازی؟ چرا انقدر در مدت زمان رو طولانی میکنی در پرداخت کردن وام؟ چرا یه بخشش رو بلوکه میکنی؟ این خیلی بی‌انصافیه که بگم آقا جوان دانشجو درگیر پول گرفتن از بانک و نمیدونم مشکلات شخصی چینی شده. نه خیر، مسئله اصلی مسئله عدالت بوده.
اونو مسئله... به عنوان یک کلان مسئله میبینه جوان.
بله، کلان مسئله‌ای که ما پیگیریش داریم میکنیم. حالا بعضن هم شاید یه گروه های اومده باشن این لفظ عدالت و عدالت خواهی حتی خراب کرده باشن با روش های غلطی که داشتن، ولی این مسئله که از اصالت خودش نمیافته به این راحتی که ما مشکل ما مشکل عدالته که آقا شما چه دارید میکنید. جوان دانشجو با نگاه واضحی که نسبت به اقدامات آقایون در داخل و بیگانگان خارجی داره، مشغول به عرضم حضور شما که کار خودش که همون تبینه هست و مسئله رو مطرح میکنه، اصالت رو به مسائل عرضم حضور شما که جدی جامعه میده، ولی این جهت هم برنامه ریزی میکنه و کارش رو انجام.
یه نکته جالبی که اشاره کردین، تمرکز بسیج دانشجو روی موضوعات اقتصادی و مطالبات اقتصادیه، چون تو این چند سال خیلی از دشمنان ما سعی کردن بگن که بسیج خلاصه شده در مسائل فرهنگی و مسائل پیش پا افتاده، که به نظرم این کاری که شما انجام دادید به ویژه در مناطق مثلا بگیم محرومتر خیلی ارزشمنده و امیدوارم که ادامه پیدا کنه از بسیج دانشجویی.
حالا این بحث اقتصادی هم با زوره مورد نظر، البته که کار جدیدی نیست. نگاه کنید ادوار دانشجویی ما در مسئله اقتصادی ارزم حضور شما که مثلا حالا بود اجتماعی هم داره، نگاه بکنید در خصوصی سازی.
بله.
به عنوان یک قسمتی از کنش دانشجویی خدمت شما عرضش میکنم که حضرت آقا هم حالا مستاقن این رو تایید کردن.
بله.
آقا اقدام جوانان دانشجو در مسئله خصوصی‌سازی هفت تپه،
بله بله،
اقدام پسندیده‌ای بود و اینها ثابت کردن که میتونن یک کاری رو پیگیری بکنن، یک مسئله ای رو پیگیری بکنن و به نتیجه هم برسوننش.
بله.
که اتفاقات خوبی هم در اون برهه‌ای که پیگیری میشد رقم خورد در هفته پی، یا اتفاقاتی که نسبت به کارخونه هپ
در واقع مطالعه گری و پیگیری جواب میده.
بله. یعنی تک بعدی هم نیست، این همه جانب است. علاوه بر این که بعد فرهنگی رو داره، بعد اجتماعی رو هم داره، بعد اقتصادی رو هم داره و عرضم حضور شما که بسیج دانشجویی مشغول به کاره. اون چیزی که برای ما مهمه ذیل مسئله عدالت، واضح کردن و روشن کردن مسائل اصیل برای بدنه دانشجویی و بدنه مردمیه. یعنی نگاه بکنید کاری بکنیم که دیگه نماینده مجلس نتونه بیاد وعده های به تعبیر فرمایشات آقای دکتر ابراهیمی مسائل دست چندم ارزم حضور شما که عوام فریبانه اجرایی رو که در حیط اختیارات خودش هم نیست رو بیاد مطرح بکنه. یعنی بله. از او دقیقاً قانون بخواد.
بله.
که آقا تو وقتی میروی در مجلس این قانون رو نه به شکل نمایشی بلکه به شکل اصولی اساسی در جهت اجرا شدن تصویب بکن و پیگیری هم بکن اجراش رو. حالا بله. یکیش ببینید همین بنگاهداری بانک ها چند صد هزار خونه خالی رو در تهران بله. رقم زده. ما میخوایم این رو بیایم واضح بکنیم.
بله ممنونم، متشکرم.
نظیر این مس
آی دکتر ابراهیمی، خب ببینید ما هر وقت مشارکت بالا در کشور داشتیم، از یک طرف شاهد ایجاد بازدارندگی برای کشور بودیم، تضمین امنیت، تضمین ثبات، و اگر از اون طرف هم به هر حال وقتی مشارکت مردم کاهش پیدا کرده در حوزه‌های مختلف، شاهد بروز بی‌ثباتی هایی بودیم، چالش های امنیتی بودیم. خود این مسئله که انتخابات امنیت زاست، ثبات زاست برای کشور رو چگونه باید برای نسل جوان تبیین کنیم؟
ببینید من به این موضوع از این زاویه نگاه میکنم که چرا اصلا انتخابات ما برای غرب مهمه؟ چرا مشارکت جوان، چرا مشارکت حداکثری برای ما مهمه؟ چرا سلامت انتخابات مهمه؟ چرا امنیت انتخابات مهمه؟ چرا اصلا انتخابات در ایران مهمه؟ چه نقشی داره؟ تئوری که حضرت امام رحمت الله علیه برای انقلاب اسلامی رقم زدن تحت عنوان مردم سالاری دینی،
بله،
یعنی مردم اینجا حق انتخاب دارن، مردم اینجا بر اساس ذیل قوانین اسلامی آدم هایی که شایسته و لایق این کار میدونن رو انتخاب میکنن. انقلاب اسلامی چی کار کرد که برای غرب بسیار درد آور هستش؟ اگر اشتباه نکنم آقای هنری کیسینجر در سال 1357، من ذهن جوان حالا به عنوان معلم دانشگاهی که دروس انقلاب اینا تدریس داریم، ایام انتخاب و ایام پیروز انقلاب که میشین جزئیات رو با خودم میبرم،
بله،
در اون زمان سال 1357 آقای کیسینجر اشاره میکنن که انقلاب اسلامی زلزله ای رو در جهان ایجاد کرد که ویرانی هایش در دهه های آینده روشن خواهد شد.
بله.
این جمله خیلی مهمه. ببینید اونها کجا رو دیدن. انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد آقایی و سروری مردم ایران برای خودشون هستش. غربی که در گذشته نه چندان دور در کشور ما حاکم بوده، غارتگری و چپاول‌های بسیار زیادی رو در کشور رقم می‌زدن. شما ببینید که زمان طاغوت شاه ما ببخشید پول داده بود برای فازابل لندن، یعنی نزدیک به 1.5 میلیارد پوند گفته میشه تصویب شد، 750,000 پوندش رو میده. بعد از 2 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میان اینجا میگن که ببخشید شاه شما یه قولی به ما داده بود مبنی بر این که ما میخوام برای به اصطلاح فاضلاب لندن پول بدیم، بقیه پولا رو بی زحمت به ما بدید. چرا اینها این غارتگری در کشور داشتن؟ مگه ما در اون موقع حلبی آباد نداشتیم؟ در اون موقع ما نداشتیم که همین جوانهای من نوعی که از تحصیل محروم بودن، من نوعی از دانشگاه محروم بودن، چه میزان جمعیت کشور، چه میزان قشر جوان اون روز ما میتونستن تحصیل بکنن و امروزه چه میزان؟ چه میزان ما اون موقع 6.5 میلیون بشکه در روز فروش نفت داشتیم، 2 میلیون تقریبا صرف داخل میشد، بالای 4 میلیون بشکه ما فروش نفت داشتیم. این پول ها کجا میرفت؟ هزینه ها کجا میرفت؟ ببینید شاه انقدر بذل و بخشش داشت که ما حتی شرکت بی ام وی یا شرکت بنز اگه اشتباه نکنم موقعی که داشت برشکست میشد رفتیم سهامش رو خریدیم، پول دادیم برای چی؟ برای برشکستی خارج بکنیم. اونها در گذشته این موارد، این گونه در حقیقت طمع ورزی رو نسبت به جامعه و کشور ما داشتن. امروزه دستشون کوتاه شد. برای غرب این تصور که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنن، اگه بتونن کاری بکنن که شرکت نکنن، به این معنی هستش که وابستگی دلبستگی مردم نسبت به نظام کم شده و اینها میتوانن به کشور ضربه بزنن، اینها میتوانن امنیت ملی کشور رو دوچار خدشه بکنن. چرا که میگن اگر این مردم دست از حمایتشون از نظام بردارن ما به راحتی میتونیم به این کشور حمله بکنیم، کما که در خیلی از جاهای دیگه این کارو کردن. یعنی به گونه‌ای که اتفاق افتاد که فاصله بین مسئولان و مردم زیاد شد. وقتی فاصله بین مردم و مسئولان زیاد بشه، فاصله بین کارگزاران نظام و مردم زیاد بشه، ما یه دقت بکنیم، یه نظام اسلامی داریم، یه کارگزاران نظام اسلامی داریم.
بله.
اگر من نوعی، شما نوعی، یا اون دانشجو انتقادی داره، انتقادش از کارگزاران نظام هستش نه از خود نظام.
بله.
مردم پاکار نظام هستن. ما در قد وقایع مختلف این شاهدش بودیم، حتی در تشییع جنازه قاسم شهید سلیمانی که از اطاب اون مکتب شهید سلیمانی بهش اعلام کنم، حتی در سالگرد این تشییع جنازه ما شاهد بودیم چه فجایعی رو دشمن رقم زد. تعداد زیادی از هموطنان ما رو به شهادت رسوند. چرا؟ این مکتب، این فکر به دنبال این هستش که بتواند با اتکا به توان داخلی، این که ما می توانیم آقای خودمون در جهان باشیم، رو به اثبات برسون. دشمن به دنبال این هستش که این آقایی رو از ما بگیره، این سروری رو از ما بگیره. این شعار، این که ما می توانیم. ما در زمان جنگ سیم خاردار نداشتیم برای جبهه استفاده. من خب جوان دانش آموز بودم، سوم راهنمایی به عنوان یک دانش آموز که بخوام بگم این حرفایی که به جوانا میذارم خودمون شاهدش بودیم. سیم خاردار نداشتیم، ولی امروز به جای رسیدیم که موشک های نقطه زن داره، امروز به جای رسیدیم که میتونیم ماهواره به فضا بفرستیم. این حاصل نبود مگر حضور مردم در صحنه.
همه اینا رو برای جوان ها چطور میشه تبیین کرد؟ ببینید مسائل مختلفی شما مطرح کردین، ولی تبیین گسترش برای قشر جوانی که شاید خیلی وقت تاریخ هم نخونده و نمیخونه، این چگونه باید رخ بده؟
وظیفه من استاد در دانشگاه به این هستش، موقعی که وارد کلاس میخوام بشم،
بله،
نسبت به موضوعی که قرار هست 1 ساعت وقت دانشجو، وقت جوان رو بگیرم، با اطلاعات دقیق، با اطلاعات درست بهش تبیین بکنم، جاده تبین فقط در بیرون نیست، در بله. حتی در محیط خانواده هم میتونه باشه، با رفتار خودم، با نوع در حقیقت اقداماتی در از من به عنوان معلم در دانشگاه داره صورت میگیره، این واقعیت ها رو ببینه. نشون دادن واقعیت های جامعه به جوان، خب جوان آدم حق گرایی، به راحتی شما به راحتی میتونه از اینترنت، شبکه های مجازی، جای مختلف سرچ بکنه آیا این حرفی که استاد بیان میکنه، آن چرا که بیان میکنه واقع هست یا نه. ببینید ما اگر آن چرا که در انقلاب اسلامی اتفاق بله. افتاده اینها رو بیان بکنیم با زبان جوان، به اینها انتقال بدیم، ببینید چه اتفاقاتی الان نسبت به گذشته صورت گرفته، چه پیشرفت‌های امروزه وجود داره، در پرتو چی؟ در پرتو همون مردم سالاری دینی که حضرت امام بهش اشاره داشتم. ما تقریبا هر سال انتخابات داشتیم، دشمن به دنبال این هستش که سلایق شما مورد توجه واقع نمیشه، آیا این گونه است؟ نه این غلطه. اینو باید به جوان گفت. اگر من خواستم از جوانان عزیز این هستش که برگردن به سوابق مجلس شورای اسلامی بله. برگردن به کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شدن و چه سلایق مختلف داشتن، حالا شاید بردن اسم جالب نباشه نه. ما شاهد این هستیم که از جریانات مختلف این اختلاف حضور رؤسای مختلف جمهور، اختلاف این که در مجالس مختلف داشتین، نشون دهنده این هستش که به سلایق مردم در جمهوری اسلامی در چارچوب قانون احترام گذاشته میشه بله. اینا جوان بتونه یعنی باید به اینا گفت، با اینا نشست گفت.
خیلی کوتاه جمع‌بندی کنین که در حد دو دقیقه هم در دو دقیقه سه هم در اختیار آقای فرجی قرار بدید.
من با عنوان جمع‌بندی قصه بگم که آینده بسیار امیدوار بله. و امیدبخشی هستش. جوانان با حضورشون در انتخابات، با بله. مشارکت حداکثری در انتخابات میتوانن این را به دشمن بله. بفهمانن که ما پای نظام هستیم و این میتونه یأس و ناامیدی رو برای
بله.
دشمن
بله. مجوزش مشارکت ان شاء الله. آقای فرجی جمع‌بندی بفرمایید و اینکه به نظر شما ما توانست اون کانالی که باید برای تبیین همه مسائل برای جوانان پیدا کنیم رو تا این مدت مرحله اون کانال رو ایجاد کنیم و بتونیم یک باب تعامل باشون باز کنیم.
شما منظور رادیو گفتگوه؟
نه همه به هر حال ارکان نظام نه. مسئولان نمایندگان و جمع‌بندی.
خب مجددا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم.
بله
ببینید اون چیزی که من نظر حقیر اینه به عنوان راه برون رفت از
بله
این
بله بله.
خطری که الان ملموس احساس میشه، درگیر کردن آحاد قسمت های مختلف جامعه با مسائل واقعی و اصیله
بله.
و نشون دادن راه های برون رفت و حل اون مسائل بحران ها و حل اون بله. مسائل
بله.
نگاه بکنید شما الان دیگه فقط درگیر بحران ارزم حضور شما که اقتصادی نیستید، درگیر بحران اجتماعی هم هستید، درگیر بله. بحران فرهنگی هم هستید. یه زمانی یک آقایونی که در ارزم حضور شما که بدنه حاکمیت هم بودن این فرمایش مقام معظم رهبری رو جدی نمی گرفتن که الان ما درگیر جنگ فرهنگیم. اون جنگ نرم فرهنگی ارزم حضور شما که اثرات خودش رو چندین سال بعد، سال 1401 سال 1402
بله.
نشون داد، بروز ظهورش رو نشون داد. دشمن اومد مسائل رو منحرف کرد، یعنی یک مسئله اصیلی رو که باید مسئولین داشتن در جهتش کار میکردن، واضحش میکردن، تبیینش میکردن، رها کردن. دشمن اومد یک مسئله غیر واقعی دست چندمی رو ارزم حضور شما که طرح کرد و به واسطه اون همبستگی اجتماعی رو ارزم حضور شما که کاهش داد.
خیلی کوتاه جمع‌بندی بفرمایید.
اون چیزی که راه برون رفت از این مسئله است تبیین کردن و ارزم حضور شما که واضح کردن مسائل، واضح کردن و شفاف کردن تصویر آینده و افزایش همبستگی اجتماعی. چرا انتخابات مورد توجه و اهمیته؟ به خاطر اینکه یکی از اون نقاطیه که همبستگی اجتماعی رو درش بروز ظهورش رو می‌بینیم.
تبلبره
دشمن بله. چشمش رو به این نقطه دوخته. اگر همبستگی اجتماعی ارزان بزرگ شما که کاهش پیدا کرد، امنیت ما رو به خطر می‌ندازه.
بله بله.
اون نگاهش نسبت به ارزان بزرگ شما که این نتیجه‌ایه که انتخابات رقم میزنه، چون اون نتیجه فارغ از اینه که چه کسی وارد مجلس میشه نشان دهنده میزان همبستگی اجتماعی ماست و اون میزان همبستگی اجتماعی ماست که امنیت ما رو میسازه.
ممنونم، متشکرم. امروز در برنامه در خدمت آقای دکتر رحمت ابراهیمی استاد دانشگاه و آقای آرش فرجی دبیر تبیین مواضع بسیج دانشجوی دانشگاه تهران بودیم. گفتگو کردیم درباره عوامل اثرگذار بر افزایش مشارکت جوانان جامعه. خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو و همچنین رادیو انقلاب که ما رو همراهی کردید. تا گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.